بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره تفسیر آیات شریفه اجتماعی هست در قرآن. البته قبلا صحبتمون در آیات سیاسی بود و با پایان گرفتن مباحثی که در ارتباط با موضوعات سیاسی تنظیم کرده بودیم آیات سیاسی تمام شد. اولین نکته‌ای که مورد بحث ما هست تفاوت بین امور سیاسی و امور اجتماعی است. البته این روز ما یه بحث مقدماتی درباره تفسیرمون داریم که اصل تفسیر رو از هفته آینده آغاز میکنیم با توجه به این مباحث مقدماتی که ما درباره تفسیر میگیم. تفاوت بین امور سیاسی و امور اجتماعی در واقع تفاوت بین مفهوم سیاست و مفهوم مسائل اجتماعی هست. سیاست عبارت است از مدیریت جامعه. مجموعه مسائلی که درباره مدیریت جامعه ما بحث می‌کنیم اینها مسائل سیاسی است. لذا بر طبق علوم سیاسی ما مسائل رو فهرست بندی کردیم و مباحث رو دقیقا مشخص کردیم. مجموعه سرفصل های مشخص شده که بعد به سراغ آیات قرآن در ارتباط با این سرفصل ها رفتیم و آیات مربوط به این سرفصل ها رو به عنوان آیات سیاسی بحث کردیم. 4 سال طول کشید، یعنی 4 سال با هفته یک روز که بحث تفسیر داشتیم ما مجموعه اون سرفصل ها تمام شد. خوشبختانه این مطالب پیاده شد، تدوین شد و یکی از ناشران تهران این رو به صورت کتاب آیات سیاسی قرآن یا سیاست در قرآن این کتاب رو چاپ کرد. البته 2 جلد، جلد اولی چاپ شده، جلد دومش هم دیگه تدوینش تموم شده چون مباحث تا آخر سال تحصیلی آینده ادامه داشت. لذا جلد دوم شد تا الان از در این دوران تعطیلی تدوین کردن و جلد دومش هم به چاپ داده میشه که به عنوان تفسیر آیات سیاسی قرآن هست یا تحت عنوان سیاست در قرآن. خب الحمدلله این بحث ها به نتیجه و به بار نشست. نکته ای که در اینجا برای ما متوجه قابل توجه است که معمولا عنوان بحث، یعنی عنوان این به اصطلاح موضوع تفسیری رو گذاشتن عنوان آیات سیاسی اجتماعی. ما آیات سیاسی اجتماعی نداریم، آیات یا سیاسی هست یا اجتماعی هست. آیاتی که در ارتباط با مباحث و مسائل مدیریت جامعه است اینها آیات سیاسی است که قبلا بحث شد. مسائل اجتماعی عبارت از مسائل همزیستی، اونهایی که در مسائل و مباحثی که مربوط به زندگی جمعی انسان هاست و مربوط به همزیستی انسان ها است اینها رو میگن مسائل اجتماعی. شما در رشته های دانشگاهی هم بین رشته علوم سیاسی و بین رشته علوم اجتماعی تفاوت میبینید. یعنی در رشته علوم سیاسی همین مسائل مدیریت جامعه بحث میشه، در رشته علوم اجتماعی مسائل مربوط به زندگی همزیستی و مباحث زندگی جمعی بحث می شود. باز بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که مباحث اجتماعی باز با مباحث جامعه شناسی متفاوته. جامعه شناسی مباحثش مباحث اجتماعی نیست. مباحث اجتماعی با مسائلی که ما در اصطلاح فرهنگ فقهی و حدیثی خودمون تحت عنوان مبحث اشرت داریم و روایات کتاب الاشره که جزء کتب احادیث هست، از با اون هم متفاوته، با اینکه علارغم این که اشرت به معنای همون زندگی کردنه، ولی در کتاب الاشره که از جمله ابواب حدیثی ما هست، عنوان حدیثی ما در کتابهای حدیث ما هست، در این حال اون موضوع کتاب الاشره هم باز با مسائل اجتماعی متفاوته، غالبا با اخلاق زندگی جمعی یعنی اخلاق معاشرت هست کتاب الاشره، و این متفاوته با بحث های زندگی اجتماعی. مسائل اجتماعی البته بعضی مسائل اجتماعی در کتاب الاشره هست، اما اصل موضوع کتاب الاشره که از کتب حدیثی ما هست و از ابواب حدیثی و روایی ما هست، این باز موضوعش با موضوع اجتماعی متفاوته. موضوع اجتماعی موضوع همزیستیه، این تنها اخلاق معاشرت نیست، بلکه مسائل دیگری هم که شاید به مسائل سیاسی نزدیکتر هست در مباحث اجتماعی بحث می شود. خب این مسئله در درجه اول ما به این نکته متوجه شدیم، پس مسائل اجتماعی نه مسائل جامعه شناسیه، نه مسائل ارزم به حضورتون که سیاسی هست، و نه مسائل کتاب الاشره اخلاق زندگی جمعی یا اخلاق معاشرت هست. اخلاق معاشرت هم باز مسائل اجتماعی نیست. عرض کردم یه مقدار مباحث اجتماعی ممکنه به مباحث اخلاق معاشرت برخورد بکند و تقریبا یکی بشه، اما خود موضوع اخلاق معاشرت با کون کتاب الاشره کتاب روایی ما هست و ابواب روایی ما هست، این موضوعش باز با علوم اجتماعی متفاوت هست که علوم اجتماعی مسائل همزیستیه، زندگی جمعی اینو بهش میگن علوم اجتماعی، یه بخشش اخلاق جمعی هست، اما اصلش کلیه مسائلی که در زندگی جمعی ما به وجود میاد، محبتها، عداوتها، دشمنیها، برخوردها، برخوردهای مربوط به زندگی جمعی، باز نه برخوردهای فردی و عداوتهای فردی، اینها تمام مسائلی است که همش مربوط میشه به علوم اجتماعی یا مربوط میشه به امور اجتماعی، و آیات مربوط به اون آیات اجتماعی قرآن هست. خب در اینجا ما یه دو سه تا بحث داریم که این مباحث در اول بحث امور اجتماعی باید برای ما مشخص بشه و بعد وارد بحث امور مسائل اجتماعی بشه. نکته اولی که ما بحث داریم مسئله ضرورت زندگی جمعی. اصلا این ضرورت که بشر دارای زندگی جمعی باشد، آیا این ضرورت از کجا آمده؟ و آیا زندگی جمعی مخصوص انسانه یا نه موجودات دیگر هم زندگی جمعی دارن؟ در دوران‌های گذشته اندیشمندان و فلاسفه عقیده شدی بود که زندگی جمعی مخصوص انسانه و غیر از انسان موجودات دیگه، جانوران دیگه زندگی جمعی ندارن. ولی خب بعد در نتیجه بحث‌های حشره‌شناسی، بحث‌های حیوان‌شناسی به نتیجه رسیدن که نه، مسئله زندگی جمعی مخصوص انسان نیست، خیلی از حیوانات، حشرات اینا زندگی جمعی دارن و جوامع اون حیوانات و حشرات به مراتب متراکمتر و پیچیده تر و تا اندازه وسیع تر و گسترده تر از زندگانی جمعی انسانه، از قبیل زندگی موریانه، زندگی مورچه و در بین حتی چهار پایان، در بین حیوانات وحشی زندگی های جمعی وجود داره، در بین بسیاری از حیوانات که اینها در جنگل یا فرضون در کوه زندگی می کنن و به صورت حیوانات غیر اهلی هستن، اینها رمه ها و گله های متراکمه، حتی چند هزاره دارن با هم زندگی میکنن و این زندگی جمعی در حقیقت مخصوص انسان نیست. اولا زندگی جمعی به این که صرفا ما ببینیم حیواناتی دارن با هم زندگی میکنن، میتونیم بگیم که اونها زندگیشون زندگی جمعی هست و نه، زندگی جمعی قواعد و ضوابطی دارد که اگر اون ضوابط حاصل شد زندگی جمعی حاصله. به صرف این که موجوداتی با هم زندگی میکنن، با هم رفت آمد میکنن، با هم در یک جا هستن و ییلاق و قشلاق با هم میکنن، تابستان زمستان با هم برور میرن، این رو زندگی جمعی در حیوانات نمیگن. الان ما در انواع و اقسام حیوانات و وحشی رمه های چند هزاره داریم، یا در بین پرندگان که حتی قرآن هم تعبیر می کند از پرندگان به امت، یعنی به جامعه، که اینا اومن مثلکم، یعنی اینها یک جمع هایی مثل شما هستن. به صرف این که پرندگان جمعی در حال پروازن و جمعی ایلاغ و بشلاغ می کنن، تابستان برن یک جا، زمستان یک جا، هجرت های جمعی دارن، از یک نقطه به نقطه دیگر پرندگان مهاجر، آیا این رو می تونیم زندگی جمعی بگیم یا نه، خود زندگی جمعی ضابطه ای دارد که تنها با هم بودن، در کنار هم بودن، این زندگی جمعی برش اطلاق نمی شود. زندگی جمعی با اون زندگی میگن که زندگی با مساعدت یک دیگر از افراد بنی نوع صورت بگیره، به جوری که تنها یک فرد نتونه نیازهای زندگی خودش رو برآورده کند، حتما باستی در مساعدتها این نیازها برآورده بشود. ولذا وقتی که در مورد غیر انسان به جانوران و حیواناتی میرسن که اینا زندگی جمعی دارن، دانشمندان این حیواناتی که با هم زندگی میکنن اینها رو زندگیشون زندگی جمعی و زندگی اجتماعی به حساب نمیارن. بعضی حیوانات زنبور عسل مثل موریانه، مثل مورچه، که اینها زندگی هاشون با مساعدت یک دیگر و با تعاون یک دیگر انجام میگیرد، اینا رو میگن زندگی جمعی، به این معنا که زندگی فردی برای اینها امکان پذیر نیست. اما به صرف این که یه عده پرندگان اینها در مهاجرت های جمعی با هم هجرت میکنن، یا یک سلسله از حیوانات اینها در رمه های چند هزاره دارن زندگی میکنن، زندگی اونها رو زندگی جمعی نمیگن، چون اونها در جریان زندگیشون به یک دیگر متکی نیستن و زندگیشون با تعاون و مساعدت همدیگر انجام نمیگیرن. خب این زندگی جمعی مخصوص انسان نیست، در حیوانات و حشرات و جانوران هم این زندگی جمعی وجود داره. پس این نیست که ما بگیم از خصوصیات و ویژگی های انسان، اونطوری که بعضی فلاسفه قدیم معتقد بودن، این مدنیون به طبع بودن یا زندگی جمعی است. این یه نکته در مسئله جمع‌زیستی انسان، که جمع‌زیستی اختصاص به بشر نداره، موجودات دیگر هم اینها در زندگی جمعی با هم زندگی میکنن. نکته دومی که باز ما باید بهش توجه کنیم به عنوان مقدمه یه بحث مسائل اجتماعی، این است که اصلا در جمع زندگی کردن برای انسان که ضرورت داره، آیا صرف ضرورت از نظر گذران زندگی است؟ و در این امر ضروری آیا انسان طبعاً و فطرتاً مدنی هست که در جمع زندگی می کند؟ یا ضرورت موجب شده که زندگی‌های جمعی باشه و بعد انسان‌ها عادت کنند به زندگی جمعی؟ اینجا هم در بین فلاسفه از اول دو نظریه بوده که اخیراً البته در فلاسفه اسلامی نظریه دوم به اصطلاح بیشتر تأیید شده و بیشتر این نظریه دوم معتقده. قبلا میگفتن یه ادعای بودن که نخیر انسان مدنیون به طبع است، قالب فلاسفه یونان هم میگفتن که بشر فطرتاً مدونیست، یعنی در فطرت و غریزه بشر زندگی جمعیه، به جوری که زندگی فردی خلاف غریزه بشر. به علت وجود این غریزه در بشر که مدونیون به طبع هست، به خاطر این است که بشر زندگیش نیاز به جمع داره، در زندگیش بر اساس تعاون و مساعدت بنی نوع خودش انجام میگیرد. این ضرورت باعث شده که ذات مقدس پروردگار در خلقت انسان جمع زیستی رو جزء فطرت و غریزه انسان قرار بده. خب این ارزم روز عقیده ادهی بوده، ادهی هم میگفتن نه خیر، جمع زیستی جزء فطرت و غریزه نیست، جمع زیستی این در حقیقت عادت بشره. خب بشر از اول تنها به وجود آمده و انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما رو از یک ارزم بزرگون که مرد و زن آفریدیم. بشر اولیه فرد بوده، بشر اولیه جمع نبوده، و بعد بر حسب نیازی که بشر در زندگی داشته به زندگی جمعی گرایش پیدا کرده، و لذا واحدهای اجتماعی که تشکیل شده بر حسب نیاز بشر به این واحدهای اجتماعی بوده. و شما روی عرضم به حضورتون که حالا در زبان عربی عربی معادلش در زبانهای دیگه هم هست، روی عناوینی که برای واحدهای اجتماعی بشر در جامعه شناسی نامگذاری شده است، دقیقا میبینید که نیازها انسانها رو دور هم جمع کرده. اولین واحد اجتماعی بشر واحد قبیله بوده، عنوان قبیله در تاریخ زندگی جمعی بشر قدیمی ترین عنوان هست، اولین واحد زندگی اجتماعی بشر بوده. خب این قبیله که بشر زندگی یعنی تشکیل داده بر اساس به اصطلاح نیاز زندگیش بوده، قبیله از ماده قبله است، و انسان‌های اولیه اولین جامعه که تشکیل دادن به خاطر حفظ خودشون از تهاجم درندگان یا از تهاجم دشمنان، اینها غالباً قسمت‌هایی رو برای زندگی و مسکن انتخاب می‌کردن که در وسط کوه‌ها بوده با قله‌های مرتفع، این مسکن اینها محاصره شده بوده در وسط دره‌ها و شکاف‌های کوه‌هایی که به هم می‌اومدن، اونجا رو به عنوان زندگی انتخاب می‌کردن که یک راه بیشتر برای رفت آمد نداشته، و تمام درهای خانه ها رم به طرف همون راه باز میکردن، خانه ها و مساکنشون هم قبله بوده که اگر یک درنده یا یک دشمنی تهاجم کرد اینها هم متوجه بشن و دست به جمعی در صدد دفاع بر بیان. پس انسان ها که تشکیل قبیله دادن و زندگی جمعی خودشون رو از قبیله شروع کردن، به خاطر احساس نیازی که در زندگیشون میکردن که این بایستی دفاع کنن دست جمعی و در مقابل تهاجم دیگران سالم بمونن. و بعد واحد
خانواده زندگی جمعی،
نه خیر خانواده جمعی نیست، چون خانواده همه موجودات و همه جانوران نر و ماده دارن، نر و ماده بودن این رو زندگی جمعی نمیگن، زندگی جمعی بشر هم دنها میگه نر و مادن یه میگن جمعی، بخاطر یه دور هم انسان ها دن زندگی میکنن، تشکیل روستا، شهر، ملت، امت اینا دادن بهشون میگن جمعی. بله این نر و ماده تو هر حیوان نر و ماده داره. خب نر و ماده همین دیگه، وقتی نر و ماده شد بچه به دنیا میاد، بچه زاد و ولد میگن دیگه، نر و ماده که برای رضای خدا کاری نمیکنن، برای زاد و ولد، نتیجه چی زاد و ولد دیگه. عرضم به حضورتون که یا مثلا واحد عنوان طائفه که برای یه واحد اجتماعی انتخاب شد، در زمین همش معادلش در زبانهای دیگر هم هست که به همین معناست، عنوان طائفه که شده به خاطر اینکه انسانهای اولیه در منبع درآمد خودشون به دامداری و کشاورزی میپرداختن دیگه. اولین منبع درآمد و اولین ماده اقتصاد زندگی بشر، کشاورزی، تولید بشر در کشاورزی و دامداری بوده، که البته بعضی میگن قبل از این شکار بوده و شکار مقدم بر دامداری و کشاورزی است، ولی خب همون شکار هم زمینه شده برای دامداری، که یعنی در واقع انسان ها به منافع وجودی حیوانات پی بردن، در واقع همون شکار به صورت یک جریان به اصطلاح حساب شده تر و برنامه ریزی در آمده شده، فرض رو هم دیگه دامداری. خب برای دامداری و برای کشاورزی اینها غالبا جاهایی رو انتخاب میکردن، یا اطراف یه چشمه بوده یا اطراف یه رودخانه بوده که از آب استفاده کنن، چون در حال چرخش اطراف رودخانه و اطراف چشمه با هم بودن بزا به اینها طائفه بگن، که طائفه از ماده توافه که یه چشمه به وجود آمده. و بعد عرضم به حضورت مسئله همزاد بودن، یعنی کم کم انسان ها از باب این که همشون وابستگی به یک خانواده داشتن و یک خانواده کلانی بوده که تمام اینها رو به وجود می آورده و به عنوان همزاد دور هم جمع می شدن، عنوان ملت بر اینها صدق می کرده. خب این همش دلالت می کنه که واحدهای اجتماعی بشر مبتنی بر نیازهای زندگی اینها بوده که واحدهای اجتماعی تشکیل میده. پس اونی که باعث شده بشر زندگی جمعی تشکیل بده اون نیازش بوده، و بر حسب این نیازی که زندگی جمعی بشر تشکیل داده، لذا مسئله زندگی جمعی برای بشر عادت شده، این به عنوان فطرت و جبلت در باطن انسان ها نبود. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون روی مسئله خیلی تکیه دارن تو تفسیر المیزان، مواردی رو بحث ارزم به حضورتون که مدنی بودن انسانشون بحث کردن و نظریات قبلیشون رد کردن. ایشون تقریبا فلاسفه اخیر عمدتاً قائلن که مدنی بودن بشر مدنیون به طبع نیست، مدنیون بالعاده است، یعنی یه عادت هست برای بشر، نه این که طبیعت و فطرتش از هم حضورتون که مدنی بشه. حالا که تو بحثای آیات اجتماعی ما به آیات مربوط به قضیه هم برخورد خواهیم کرد و به مناسبت آیات رو هم بحث میکنیم. پس این عادت هست و فطرت نیست. عمده استدلال آقایین فلاسفه اخیر که قائلن مدنی زندگی کردن بشر عادت هست و فطرت نیست، عمده استدلالشون به اینه که فطرت قابل تخلف نیست، این عادت هست که قابل تخلفه. و شما میبینید که انسانهای دور از جامعه زندگی میکنن، زندگیشون ادامه میده. مسئله روحانیت که در بین نصارا و مسیحی ها به عنوان یک اصل ارزشی مطرح شده، خب روحانیت برخلاف زندگی جمعی هست. اگر زندگی جمعی طبیعت بود، فطرت بود برای بشر، روحانیت امکان نداشت، در حالی که روحانیت به عنوان ارزش در یک آیینی مطرح شده و در طول سالیان دراز در تاریخ روحانیت در بین افراد بشر وجود داشته. پس این دلالت میکنه به این که این بشر مدنیون به طبع نیست، فطرتش اجتماعی نیست و جمع زیستی برای بشر عادت هست و فطرت نیست. نکته بعد از این نکته این است که در زندگانی ما آیا زندگی فردی اصله یا زندگی جمعی اصله؟ اینم به عنوان یک نکته کلی در کل مباحث ارزم بودون زندگی اجتماعی ما باید بدونیم که آیا ما قائل هستیم به اصالت زندگی جمع یا به اصالت فرد. خب این در این اندیشه مدرن که پیش اومد در مدرنیته به عنوان یک اصل مهم قابل توجه است، تحت عنوان اصل کلکتویسم و اصل ایندیویدوالیسم. کلکتویسم اصل جمعه، به ایندیویدوالیسم اصل فرده. بر اساس این دو اصل دو مکتب در مدرنیته پیش آمده، اینکه پیدایش اندیشه لیبرال و اندیشه سوسیال در مدرنیته در واقع ریشه اصلیش همین اختلاف در کلکتویسم و اندیویدوالیسمه. آیا اصل در زندگی بشر جمع است؟ اونایی که عرضم بزرگتون که قائل به اصالت جمعن، اینها عرضم بزرگتون که اصلا طرف اندیشه سوسیال، اونایی طرف اندیشه بله سوسیال رفتن، اونایی که قائل به اصالت فردن طرف اندیشه لیبرال اومدن و به اصطلاح سوسیالیسم و کاپیتالیسم که دو مکتب اقتصادی هستند بر اساس این دو نظریه به وجود آمدن و این دو اندیشه وجود آمدن، اصالت جمع و اصالت فرد. و ما امروز در اندیشه نو دنیا و اندیشه روز دنیا این دو مسئله رو به عنوان دو زیر بنای اصلی برای اندیشه زندگی کردن ما مشاهده میکنیم. یه عده طرفدار اصل کلکتویسم میگن اصل زندگی جمعی ما هست و فرد باید قربانی جمع بشه، فرد فدایی جمع بشه و فرد زندگیش فرع بر زندگی جمع است. اگر جمع در اصل زندگی جمعی موفق شد و تعالی و پیشرفت در زندگی جمعی حاصل شد، افراد سعادتمندن، ولو این که افراد در زندگانی فردی خودشون موفق نباشن و تعالی و پیشرفتی نداشته باشن. همین که جمع، البته اینجا یه نکته رو ما توجه کنیم که این مسئله اصل کلکتویسم، اصل اندیویدوالیسم، اینا بر اساس مبانی انسانشناسی اومانیسم و مکتب مادی هست، نه بر اساس مکاتب الهی و متافیزیک. اینها در همون انسانشناسی اومانیسم مطرح شده، اصل جمع و اصل فرد. الا یعنی چون در اصل اونی که مهمه که بر حسب همون تفکر و همون اندیشه کلکتویسم و اندیویدوالیسم رو اینها تشکیل دادن. اون عرضم به حضورتون که انسان در تفسیر اومانیسم است، نه انسان در تفسیر مکتب‌های الهی. در تفسیر اومانیسم انسان یه موجودی است به عنوان نقطه نهایی و نقطه آخرین وجود و هستی، اشرف موجودات و اشرف ارزم بزرگ میگه هستی هست، بالاتر از بالاترین موجودات هستی هستن، نقطه‌ای بالاتر از انسان وجود نداره و انسان برای انسان است. یعنی تمام ذخایر و استعدادها و توانمندی‌های انسان برای اینه که میولات، نفسانیات، گرایش‌ها و خواسته‌های خودش رو در زندگی مادی تأمین کنه. لذا سعادتمند کسی است که بهترین لذائذ و بیشترین عیش‌ها و نوش‌ها و بالاترین منافع و امکانات و تجهیزات زندگی بر او فراهم باشه، از نظر انسان شناسی اومانیسم. خب بر حسب این تفسیری که اومانیسم برای انسان داره که انسان برای انسان است، یعنی همه توانمندی ها و استعدادات انسان بایستی در استخدام تأمین خواسته ها، میولات، نفسانیات، گرایش ها، خوشی ها و لذائذ انسان باشد، بر این اساس آیا اصل با جمع یا اصل با فرده؟ یعنی اصل کلکتویسم میگه اگه یه جامعه ای که این جامعه در میولات انسانی، در هوا، در رفاه، در عیش، در نوش، زندگی جمعیشون کاملا مجهز باشه، حالا ولو در این جامعه افراد در حوزه زندگی فردی وضع خوبی نداشته باشن، اینجا این جامعه جامعه سعادتمنده. که اگر افراد در زندگی فردیشون اینها امکانات داشتن اما جمع مرفه نبود، جمع ثروتمند نبود، جمع ارزم بزرگ متمکن نبود، این زندگی سعادتمندانه نیست. لذا میگن نقال بحثی کلکتویسم کنن. نقطه مقابلش اندیشه کاپیتالیسم و سرمایه‌داری است در مکتب اقتصادی، یا اندیشه لیبرالیسم در مسئله اجتماعی و سیاسی هست که اینها قائل به اندیویدوالیسم هستند و قائل به اصالت فردن، میگن افراد هستند که جامعه رو میسازن و جامعه از افراد تشکیل میشود، افراد سعادتمند جامعه سعادتمند به وجود میاره. پس بایستی افراد در زندگی فردیشون از تمام لذائز، از تمام حضور، از تمام رفاها و خوشیها برخوردار باشن، در کنار هم قرار گرفتن جمع میشه جمع مرفه و جمع ثروتمند و جمع ازم به حضورتون که سعادتمند. اینها قائل به اصل اندیویدوالیسم. بلیزا شما الان میبینید که در کشورهای لیبرال دموکراسی اینها وقتی میخوان یعنی میان ثروت رو سرانه ملی حساب میکنن. سرانه ملی این نیست که هر چقدر هر انسان یا هر خانواده چقدر درآمد داره، کل درآمد اقتصادی و سود اقتصادی و رشد اقتصادی رو با آدمای اون جامعه میسنجن، تقسیم بر آدما میکنن، میگن سرانه ملی، در حالی که واقعا سرانه ملی نیست. این سرانه عبارت ثروتی که در جیب یه افراد خاص و یک اقلیته. اصل این سرانه و این سود مال یک اقلیت ثروتمند و مرفه متمکنه، در حالی که در کنار اقلیت متمکن یک اکثریت فقیر، ناتوان، ضعیف و فاقد همه تجهیزات و حتی فاقد اولیات زندگی وجود داره. در این حالی جامعه رو میگن جامعه سعادتمند، جامعه ثروتمند، در حالی که افراد جامعه همه ثروتمند نیستن. یعنی الان شما میگید مثلا در یک کشور سرمایه‌داری بزرگ دنیا امریکا تنها یعنی بیش از 45 میلیون انسان اینها اعانه بگیرن در زندگیشون، یعنی خودشون قدرت تأمین زندگی رو ندارن. از قدرت تأمین 45 میلیون آدم، یعنی یه جمعیتی به اندازه فرض بفرمایید مثلا 65 درصد یا نزدیک 70 درصد جمعیت ایران، اینا فقط در اونجا آنه بگیرن. کسانی که هستن جزو فقرا هستن، نه فقر، نه فقر و فقرا هم نه، چون فقرا کسانی هستن که درآمدشون زیر خط صفره. اونا عرضم به حضورتون که یک تعادلی در زندگی دارن، در زیر خط صفر میگن فقرا یا صفر میگن فقرا. اونا نه، من که حتی اصلا اولیات زندگیشون نمیتونه اداره کنن، نون خوردنشون بود بهشون بدن. نه یه عدد یه رقمی بالای 45 میلیونه دانا ثروتمندانی که برای دنیا هم هست. ثروت مالی کیه؟ ثروت مالی اقلیت کارتل تراز سرمایه دار که کل پول در قرارم موضوع توی حوزه اونها منحصر شده است و در این حالی جامعه رو میگن جامعه ثروتمند، چون روی سرانه ملی درآمد و سودی که برای همه اقلیت در فعالیت های اقتصادی سالیانه وجود میاد، این رو روی سرانه ارزم بزرگ جمعیت امریکا که میزنجن، خب این سرانه از جمعیت کشورهای دیگه بیشتر هست. رو میگن جمعیت ثروتمند. اینا معتقدن افراد اگر اینها دارای امکانات بودن، افراد اصالت دارن. این افرادی که دارای امکانات هستن، جامعه ای که حاوی این افراد هست او جامعه جامعه سعادتمنده، ولو افراد سعادتمند نباشه. این در واقع اینها معتقدن به این که سعادت در زندگی فردیه، نه سعادت در زندگی جمعی. اینا قائل به اندیویدوالیسم اصل در کشور، در نظام سرمایه داری از نظر مکتب اقتصادی و نظام لیبرال از نظر مکتب سیاسی اصل بر اندیویدوالیسمه. در کمونیستی یا در سوسیالیستی بر اساس ارزم روزون اصل بر کلکتویسم و اصالت جمع. در اسلام نه اصالت با جمع است نه اصالت با فرد است. در اسلام ما ارزم بزرگ دنیا خط سومی داریم وسط که در مسائل در سازندگی اصالت با فرد، افراد ساخته شده جامعه ساخته شده رو به وجود می آورد، اما در مسائل زندگی اصالت با جمع است. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم، پیغمبر فرمودن یعنی انسان ها اهتمامشون باید برای جمع باشه، نه اهتمام برای فردی خودشون. در زندگی در نوبر خودشون نباید کار کنن با اینها. ما در اسلام اصل تعاون داریم، در اسلام اصل ایثار داریم، در اسلام اصل اخلاص داریم، که همه اینا رو جزء ارزم بزرگی علوم امور اجتماعی و مسائل اجتماعی بحث میکنیم اینا رو تو آیات قرآن. و تمام این اصول اخلاق اجتماعی در اسلام هست ثابت میکند که پس بنابراین در اسلام اصالت، پس اینجور نیست که اصالت با جمع باشه، اصالت با فرد باشه. جامعه ساخته شده از افراد ساخته شده از نموز حاصل میشه. لذا در مسئله عبودیت اصالت با افراد، افرادی که بنده خدا هستن جامعه بنده خدا میسازن. و از طرفی هم اگر در جامعه بندگی خدا وجود نداشته باشه، افراد در بندگی خدا نمیتوانن سعادتمند بشن. یعنی جمع متوقع بر فرد، فرد متوقع بر جمعه. نه جمع اصالت دارد نه فرد اصالت داره، هم کلکتویسم هم اندیویدوالیسم در اسلام محکومه. اسلام عرضم به حضورتون در بعضی موارد جمع مقدمه بر فرده، در بعضی موارد فرد مقدمه بر جمعه. در اصل بنا و سازندگی فرد مقدمه بر جمعه. در اصل یعنی ما نمیتوانیم جامعه ساخته شده بدون افراد ساخته شده داشته باشیم. افراد رو باید بسازیم تا جامعه ساخته شده به وجود بیاد. در مسائل معیشتی اصل با جمعه. یعنی یک فردی که در معیشت و در رفاه زندگی می کند اگر بنا شد در جمع فقیر زندگی کرد به آدم سعادتمندی نیست. و این عرضم به حضور نفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. این یک اصل عرضم حضور اجتماعی در اسلامه. خب پس بنابراین این مباحث اجتماعی هست که یعنی این پس ما هم این دو سه نکته‌ای که مربوطه به زندگی اجتماعی بود رو بحث کردیم و روشن شد. حالا نکته دیگری که ما در اینجا داریم در مسئله ازم بزرگتون که آیات قرآنه. ارزم به حضورتون که در قرآن غیر از آیات پراکنده‌ای که در مسائل اجتماعی و باعث اجتماعی داریم که ما و آیات رو باید بحث کنیم، خود در دو سوره قرآن تقریبا یک کل آیات این سوره درباره مسائل اجتماعی، یکی در سوره مبارکه حشر و یکی در سوره مبارکه حجرات. ما در آیات اجتماعی که بحث میکنیم اول این دو سوره رو بحث میکنیم نسبت به مواضیع بحث شد. اون وقت آیاتی که نظیر این دو آیات، نظیر آیات این دو سوره است از سایر آیات قرآن، اون آیات رو انتخاب میکنیم و جو تفسیر اونام بحث میکنیم. چون ببینید ما الان در مباحث اجتماعی برخلاف مباحث سیاسی، در مباحث سیاسی موضوعات و سرفصلات و اندازه مشخص شده و دستبندی شده بود. بذار اول یه سرفصلهایی مشخص کردیم، بر اساس این سرفصلها رفتیم به سراغ آیات قرآن و مجموعه آیات سیاسی قرآن رو مورد بحث قرار دادیم. این نکته رو در آیات سیاسی شما توجه فرمودید که ما بحث کردیم. خود آیه رو نمیتونیم بمیگیم اصلا آیه موضوعش موضوع سیاسته. از اینکه میگم آیات سیاسی، ببینید مثلا میگن آیات فقهی، میشه باید گفت آقا این آیه اصلا موضوعش احکامه، موضوع آیه حکم الله، آیه میشه آیه فقهی. زمینی که البته اونم درست نیست، اون تقسیم بندی وجودی هم غلطه. ما آیه‌ای که مخصوص بیان حکم الله باشن، این آیه توش بیان حکم الله است، مطالب دیگه هم توش وجود داره و نکته‌های دیگه هم هست، یکیش بیان حکم الله. در حقیقت ما در آیات سیاسی آیه‌ای که بگیم اصلا موضوع آیه سیاست محضه و اینجور بریم به سراغ آیات سیاسی نداریم. ما وقتی میگیم آیات سیاسی یعنی آیاتی که کاربرد سیاسی دارن و در اندیشه سیاسی اسلام یه آیه مسیر ما رو مشخص کرده، یعنی آیاتی که کاربرد بحثیشون مسائل سیاسی است، این میشه آیات سیاسی. از الان شما آیات سیاسی ایمان بحث کردین، حالا این کتاب رو چاپ هم شده جلد اولش که در دست هم هست، برو بگیرید بخونید. خب خیلی از آیات ایمان بحث کردیم، اولی که شما با آیه نگاه میکنید آیه به نظرتون آیه سیاسی نمیرسه، اما در اون بحث سیاسی که ما کردیم یه آیه کاربرد داشته. ما به عنوان برداشت یه مسئله که در اندیشه سیاسی اسلام مسئله حساس از این آیه استفاده کردیم و بحث کردیم. در آیات اجتماعی که ما میخوایم بحث کنیم در درجه اول، ما اون سرفصل سازی و اون سرفصلی که ما طراحی کردیم در آیات سیاسی، تو آیات اجتماعی اونجور طراحی سرفصل ها ممکن نیست، به خاطر که عرض کردم مباحث اجتماعی مباحثی است که از به اصطلاح او انسجام مباحث سیاسی رو نداره. اون بحث مدیریت جامعه و از مدیریت جامعه ابعادش مشخصه، اما همه مسائلی که در زندگی جمعی ما دخالت داره مباحث اجتماعی ما هست. ما لذا آمدیم دو تا سوره رو گرفتیم، سوره مبارکه 8 و سوره مبارکه حجرات. آیات سوره مبارکه 8 و آیات سوره مبارکه حجرات این آیات سیاسی هست. بعد ببخشید آیات اجتماعی هم بر اساس این آیات اجتماعی که بحث می شود، آیه های دیگری که تناسب با هر کدوم از این آیات داره، بعد او آیه های دیگر هم یه جای قرآن دیگه قرآن پراگنده است، اونا هم بحث می کنیم. از مجموعی مباحثی که ما فارغ شدیم بعد شروع می کنیم مطابق این سرفصلی دقیق می کنیم آیاتی که بحث نشده از قرآن آیات رو میاریم بحث می کنیم. این به نظر میسه بهترین نوع بحث در آیات اجتماعی قرآن. لذا بس ما اول سوره مبارکه 8 رو بحث میکنیم و بعد سوره مبارکه حجرات و در هر آیه هم گرسنیم از آیاتی که مناسبت با این آیات داشتن در جای دیگه اونا رو مورد بحث قرار میدیم. در سوره مبارکه 8 که اولین سوره از ما بله بسیار قوله این بحث سوره 8 رو میذاریم به هفته آینده دیگه، چون میگن وقت تموم شد، یعنی یه خورده بیشتر به حرفا برفن بار میشه، شما هم ضبط نمی کنید. و حالا این یه نکته هم که واسم عرض کنم که سایتی برای ما درست کردن که البته سایت بسیاری کسی یه مدیریت میدن بسیاری خودن، قرار شده که این درس تفسیر رو سایت بگذارن و بردم در سایت را آقای موسوی به دوستان بگن که اگر دوستان حالا موفق نشدن در شرکن یا اینکه در دوستان اینجا ضبط کنن، بعد خود رو از اون سایت میتونن نگاه کنن و استفاده. اونایی که دنبال مثلا سایت بازی و اینترنت بازی این هستن، این شما جامعه این کار رو بلده مثل ما پیل مردن ازم از هم بزرگتون این کار رو بلده میشه، از رو اون میتونید استفاده بکنید که این هر هفته یا آقای موسوی رو ضبط کنه درس رو میگذاره رو سایت رو سایت هم چه خادث شه با آقای شما بده آقای موسوی نگاه کنه. اما بنده در این حالی که این رو خدمت شما عرض میکنم، توصیه هم این است که به او اکتفا نکنید، بحث رو تشریف بیارید، چون در بین بحث سوالاتی برای شما پیش میاد، سوالاتی دیگران میکنن و باعث بحث میشه، اونم لازمه شما به او اکتفا نکنید. وجود آدم با اینترنت و ضبط و نواری جور چیزا ملا نمیشه. تمام فوز و بزرگان ما که ملا شدن پای درس نشستن در مشافهه و در رویارویی، عرضم به حضورتون این که مباحثه گردن و به جای رسیدن. مباحثه جز با رویارویی و روبرو شدن درست نیست. یه دیگه هم میشه مثل جوجه ماشینی میشه، به درد نمیخوره. چون یک مرغ اهلی پیدا کنید با یک مرغ ماشینی به چقدر فاصله داره. طلبه ای هم که باقید ارزم بزرگ پای درس بشینه روی یا روی مطلب بفهمه، و طلبه ای که باقید با دستگاه های ماشینی یه چیزی یاد بگیره، همونجور مثل فرق بینه جوجه ماشینی و جوجه رسمی هست.